بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم از خوانش و شرح مثنوی مولانا. اگر دوستان خاطرتون بیاد، داستان اول از مثنوی مولانا که مجموعه داستان هاست تمام شد. داستان کنیزک و پادشاه بود که نمیخوام به داستان بپردازم، ولی یه نکته تو آخر داستان بود که ما حدس میزنیم کسانی اون موقع از مولانا پرسیدن که یا شیخ، شیخنا، چرا این زرگر بنده خدا رو کشتید؟ مگه قتل حرام نیست؟ مگه کشتن آدم ها حرام نیست؟ مولانا یه ابیاتی توضیحاتی داد پیرامون این که کارها با هم فرق داره. شما فکر نکنید که بزرگان و اولیا و کسانی که واصلان حقن کاری رو انجام میدن مثل بقیه هست. نه، این فرق داره. حالا در ادامه تفاوت‌های میان آدم‌های عادی و آدم‌هایی که به یه مراتبی از حق و بینش و بصیرت رسیدن، یه داستان دیگه نقل می‌کنه. دومین داستان مثنوی که اسمش داستان طوطی و بقاله. این داستان در ادبیات عامیانه زمان مولانا خیلی معروف بوده. مثل قصه شب، مثل انگار که پدر مادرها برای بچه هاشون میگفتن، مثل این قصه های خاله سوسکه و اینا که به ما میگفتن. این قصه، خیلی از قصه های که مولانا بیان میکنه از همین قصه های عامیانه است. البته بعضی هاش در منابع قبل از مثنوی هم اومده. حالا این قصه چیه؟ قصه اینه که یه بقالی بود، یه توتی داشت. توتیشو خیلی دوست می‌داشت. بعد این توتیه خیلی توتی خوشگلی بود، خوش رنگی بود، میتونه صحبت کنه. بعد توی مغازش بود. مغازش چی بود؟ چیزی شبیه عطاری، مثلا روغن و عرقیجات و گیاهان دارویی و اینا می‌فروخت. بعد یه اتفاقی میفته، یه روزی توتی که داشته از این ور به اون ور میرفته، یهو پاش یا پرش گیر میکنه به یکی از این شیشه های روغن و میریزه. خب خواجه هم تو مغازه نبوده، نمیدونسته اونجا شیشه ای روغن ریخته. وقتی بر میگرده میاد میشینه سر جاش، میبینه ای بابا لباسم چرب شد، نمیدونم وسایلم چرب شده، چی شده؟ میگه این توتیه زده روغن رو ریخته. یه چیزی ور میداره میذاره به توتی. ای توتی بد، چرا این شیشه روغن رو ریختی؟ بعد توتی هم دیگه بعد از اون هیچی حرف نمیزنه، به قول خودمون قر میکنه. بعد موهاش هم میریزه، یعنی پراش میریزه. حالا گویا یه نوع توتی هست که اگه یه ضربه محکم و ناگهانی بهش بخوره پراش میریزه. بعد این توتی دیگه ساکت میشه، دیگه هیچی نمیگه. اون بقال هم خیلی ناراحت میشه. حالا بریم بقیه داستان رو از زبان مولانا بخونیم. حکایت مرد بقال و توتی و روغن ریخته توتی در دکان بقالی. بود بقالی و وی را توتی، خوشنوایی سبز گویا توتی. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. جست از سوی دکان سوی گریخ، شیشه های روغن گل را بریخت. از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ز زر. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، چون زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمود آن مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد اندر آید او به گفت. جولقه ای سر برهنه می گذشت، با سر بیمو چه پشت تاس و تشت. توتی هم در گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد هی فلان. از چه ای کل با کلانا میختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کو چه خود میپنداش صاحب در را. حالا داستان خیلی چیز نیست، ولی یه بار دیگه مرور میکنم که اگه کلمه سختی بود. بود بقالی و وی را توتی، یه بقالی بود توتی داشت، خوشنوا، سبز، گویا، یعنی هم خوب آواز میخوند هم سبز رنگ بود، مثل اینکه زیباترین توتی هم الان ما به ذهنمون میاد سبزه، هم گویا بود میتونست حرف بزنه. در دکان یکی از اینو بگم، یکی از راهکارهای قدما برای جذب مشتری استفاده از حیوانات بوده. مثلا توتی، مرغ مینا، میمون یا حیوانایی که میتونستن برای مشتری جذاب باشه رو میآوردن تو مغازه‌شون، سبب میشد مشتری میاد با اون توتی سرگرم میشه، اینم میخره، اونم میخره، اونم میخره. توی همین بوستان هم یه دونه از این نرم افزاری ها هستش که مرغ مینا داره، ما به خاطر اون همیشه میریم اونجا، میریم تو، میریم تو، میگه سلام سلام، خیلی بانمکه. آره، بعد سالها سالهاست ما مشتری اونیم، به خاطر اون مرغ مینا میریم مغازش. البته خودش هم خیلی پسر خوبیه. خب در دکان بودی نگهبان دکان. خب ببین حواسش به دکان بود، اگه یک نفر چیزی میشد یه دادی میزد، صدایی میکرد، نکته گفتی با همه سوداگران. سوداگران، سودا کلا معانی متفاوتی داره. یکی از معانیش یعنی کسانی که خرید و فروش میکنن، یه چیزی میخرن یه چیزی میفروشن. میگه با اونایی که خریدار بودن و میومدن تو مغازه حرف میزد. در خطاب آدمی ناطق بودی، خطاب یعنی گفتگو، میتونست حرف بزنه، نطق میکرد. در نوای توتیان حاذق بودی، صدای توتی هم خوب در می آورد، آوازم خوب می خوند. جست از سوی دکان سوی گریخ، شیشه های روغن گل را بریخ. حالا مثلا یه گربه ای اومده تو، از یه چیزی ترسیده، یهو جهیده از این ور به اون ور، زده شیشه روغن گل رو دیخته. میدونید که از برخی از گلا هم روغن میگیرن، مثلا روغن آفتاب گردون، روغن فلان. از سوی خانه بیامد خواجهش، خواجه هم تو مغازه نبوده، بعد که میاد بر دکان بنشست فارغ خواجه وش، از همه جا بیخبر، خیلی خواجه وش نشست در دکان. خواجه از کلمات دو معنایی در ادبیات ما، یعنی هم معنای خوب داره به معنای آقا، ارباب، رئیس، هم به معنای برعکسش یعنی نوکر، غلام، همون معنای خواجه‌ای هم که میاد تو ذهنتون هست، یعنی یکی از نوکران را که عقیم میکردن که راحت بتونه به قسمت بانوان رفت آمد بکنه، به اونم خواجه میگفتن. حالا اینجا خواجه وش یعنی خیلی آقاوار، اربابگونه، میاد و نشست توی دکانش. دید پر روغن دکان و جامد چر، بر سرش زد گشت توتی کلز زر. دید ای بابا لباسم کثیف شد، عصبانی شد. اون موقع میتونی نبود فوری در بیاری بندازی لباس شویی، مخصوصا لباس چرب میشد، خیلی مشقت داشت شست و شو، و خیلی لباس اصلا یه مقوله ارزشمندیه، پارچه خیلی ارزشمنده، به خاطر همین اصلا خلعت بین اون میدادن. خب یه چیزی میزنه بر سرش، یعنی بر سر توتی، توتی هم کل میشه، کل یعنی کچل، ضرب یعنی از اون ضربه ای که بیزد توتی کچل شد. البته یه جاهایی کل به معنای لال هم هست، حالا شاید اینجا هر دو، چون در نهایت قصه میبینید هم کچل شده هم حرف نمیزنه. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، حرف نمیزد. مرد بقال از ندامت آه کرد، بالاخره اون توتی رو دوست داشت به خاطر اینکه حرف میزنه، حالا خودش هم پشیمون شد. ریش بر میکند و میگفت ای دریق، کافتاب نعمتم شد زیر میق. میگفت ریش کندن کنایه از ناراحت بودن، تشویش و استراب داشتن، قصه خوردن، که آفتاب نعمتم رفت زیر میغ، یعنی نعمتم رو از دست دادم. نعمتش چی بود؟ توتی که حرف میزد و اینا. میغم یعنی ابر. دست من بشکسته بودی آن زمان. ببین چقدر واقعیه مولانا، همون ما این کارو بکنیم همونو میگیم، میگیم دستم کاش میشکست نمیزدم این بچه رو مثلا، چون زدم من بر سر آن خوش زبان. آخه چطور دلم اومد بزنم تو سر این بنده خدای خوش زبان. هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. خب یعنی به گدا و به فقیر و اینا نذر و نذورات و هدیه میداد، تا مگه اینکه این طفلک دوباره زبون باز کنه. هنوزم یه همچین چیزی واقعا بابه و میگم مثلا یه صدقه ای بده، نمیتونم به 4 فقیر نظری کن. ببین از اون موقع هم بوده. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، یا حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. 3 روز گذشته، خیلی ناامید، این توتی یه کلمه حرف نزده. می نمود آن مرغ را هر گوشه، گفت تا که باشد کندر آید او بگفت. هی سپرایزش میکرد، یه ها از اون برمیمد مثلا گفت دالی، مثلا اون یه چیزی بگه. این چه گفت همینه، یعنی کارهای عجیب غریبی میکرد تا یه ها مگه این که اون نطقش باز بشه، تا که باشد بیاد و به گفت در بیاد و حرف بزنه. هیچ تأثیر نمیکرد. جولقی این سر به رحمه میگذشت، با سر بیموچ و پشت تاس و تشت. جولقی، جولق همون جوال خودمونه. جوال چیه؟ یه از یه پارچه های پشمی چیزی میدوختن شبیه گونی، حالا هم برای پالون استفاده میشد اون پارچه های پشمی، هم برای گونی. آره، بعد اونا این کلمه وارد زبان عربی شده، شده جولق. اصلا زبان همینطوریه، وقتی یه زبانی، یه کلمه از یه زبان وارد یه زبان دیگه میشه، لباس اون زبان رو میپوشه. مثلا پسته ما میره تو زبان عربی چی میشه؟ فسته. چون په ندارن لباس عربی میپوشه، میگه می فستو یا فسته یا چیزی شبیه ای. همه کلمات همینطوری هست. مثلا تو اروپا که شطور نبوده بوده؟ نه. ولی جمل که وارد زبان انگلیسی میشه، میشه چی؟ کمل. ببین لباس اون زبان رو میپوشه. حالا این جوال هم وارد زبان عربی شده، شده جولق. حالا یه گروهی بودن که از همین اهل تصوف و از همین خانقاهی ها، که تمام سرشون و ریششون و ابروشون و سیبیلشون رو میزدن، یعنی کامل خودشون رو کچل میکردن. بهشون میگفتن 4 ضرب یا 4 تیغ، یعنی مو، ابرو، سیبیل و ریش، همه رو میزدن. چقدرش میشه؟ بعد اینا یه لباس های شبیه گونی و جولقی هم میپوشیدن. اینا بخش هایی از ریاضت های گذشته بوده دیگه، که باید یه تفاوت هایی با دیگران میداشتن. اون لباس حریر اطلس گونی که پادشاهان میپوشن و نپوشن، یعنی ما خیلی آدم های متفاوتی هستیم. به اینا میگفتن جولقی. و البته برعکس یه گروهی هم بودن که دراویش بودن، مثلا یه شاخه ای از دراویش برعکس، یادتون بیاد اینا ریشاشون رو بلند میکردن، موهاشون رو بلند میکردن، ولی یه گروهی هم بودن که میزدن. حافظ چی میگه؟ نه هر که سر به تراشد قلندری داند. این از اون گروه بوده. حالا یه جولقی میاد، فکر کنید با اون لباس خندداری که پوشیده، مو و ابرو و اینا هم همه زده، احتمالاً تو کوچه هم راه میرفته بچه هم از خرش میکردن. جولقی ای سر به رهنه میگذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. انقدرم قشنگ سفید سفید. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان. یهو توتیه صدا کرد، از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ ببین توتیه دیگه، عقل نداره که. میگه ببین من شیشه روغن رو انداختم ریختم، اوستا زد به سرم، من کچل شدم. پس هر کچلی احتمالاً شیشه روغن ریخته، اوستا زده تو سرش، کچل شده. ببینید این تفسیر کودکانه و نابالغ و بیخردانه یه توتی، عقل نداره که. از روی اون تعقل اندازه خودش، اندازه یه توتی، میگه تو چرا کچل شدی؟ برای چی با کچلان در آمیختی؟ به جمع کچلان پیوستی؟ چون مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش، یعنی از مقایسش، خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب در را. دلق همون جولق چیز بالای لباس گونیتور و پشمینه جولقیان و دلق پوشان. خب میگه که از مقایسش همه خندهشون گرفت، اونم احتمالا خوشحال شد که بالاخره توتیش حرف زد. داستان اینجا تموم میشه، یعنی داستان تو همین 7-8-10 بیت تموم میشه. از اینجا به بعد تا 60-70 بیت مولانا از این داستان میخواد نتیجه بگیره. ولی نتیجه کلش رو من اول بگم که اگه هر وقت حوصله نداشتید از اینجا به بعد این فایل رو گوش کنید کلش رو بدونید. قبل از این که بگم یه سوالی بپرسم، شما از کجا متوجه میشید یه نفر دکترا داره یا سواد نداره؟ از کجا میشید؟ با یه نظر منظورم ها، در نگاه اول، طرف پول داره یا بی پول، اهل علمه یا بی سواده، اهل دین و خدا و پیامبره یا بی دینه. همه آدم ها در ظاهر یه ظاهر یکسانی دارن، چشم و گوش و مو و همین آدمه. من الان خیلی قیافم با زمانی که دکترا نگرفته بودم فرقی میکرد. الان پول داریم با بی پولیم یا الان بی پولم با پول داریم خیلی فرقی نمیکنه، مگر اینکه بیام در ظاهرم یه تفاوتهای ایجاد کنم که شما از خیابونم داری رد میشی متوجه بشی ببین این خیلی آدم دینداریه ها، این خیلی باسواده، این خیلی پول داره، این خیلی مثلا خدا پرسته، این خیلی خدا ترسه، یا برعکس این خیلی لاته، این خیلی دزده، این خیلی خیلی خیلی. متاسفانه در طول تاریخ ظاهر آدم ها یک گزاره بوده برای برداشت از باطنشون. چرا؟ چون ما گزاره های دیگه ای در دستمون نیست، ما چیز دیگه ای از طرف تو دستمون نیست. خب همین موضوع باعث شده در طول تاریخ در تمام ادیان و مذاهب، در تمام فرهنگ ها، در تمام کشورها ظاهر آدم ها یک ابزار بشه برای فریب و گول زدن عده‌ای. مثلا یه نفر میاد به شما میگه ببین من خیلی پول دارم و اصل با یه ظاهری که شبیه پول داراست، بعد من اصلا به پول شما احتیاج ندارم، ولی بیا ببین من خودم اون 5 تا برج برای منه، بیا خونتو بفروش، بیا در فلان کار سرمایه گذاری کن، به خاطر خودت میگم ببین من چقدر وضعم خوبه، سرمایه گذاری کن، من تو رو به عرش اعلا میرسونم، یه شبه پولدار میشی و فلان. شما میگی راست میگی، بنده خدا خودش اینقدر داره، پول منو میخواد چیکار؟ گول میخوری، خونت رو میفروشی. حالا این رو ببری تو حوزه دین، تو حوزه اخلاق، تو حوزه حتی انسانیت، تو حوزه مالی، تو حوزه علمی. یه عده میاد چهره اهل علم رو به خودشون میگیرن، شما چیزی برای آزمون و امتحان نداری. مولانا میاد میگه آدم هوشمند، آدم اهل خرد و بصیرت باید یه ابزاری داشته باشه تا بتونه این دو گروه رو که یکیشون راستگوه و یکیشون دروغگو، یکیشون تظاهر میکنه و یکیشون واقعا این کار است، رو بتونه تشخیص بده. در غیر این صورت ماها گول میخوریم، یه جاهایی تا آخر عمر گول میخوریم، حتی تو این دنیا تا طرف بمیرم ما میگیم چقدر آدم خوبی بود، یهو 50 میلیون هم میرم برای تشییع جنازش، تازه 50 سال بعد 100 سال بعد میفهمی اوه چه کلاهی رفته سره بود، 200 سال بعد 1000 سال بعد. ببین این جریان رو مولانا میشناخته. چرا؟ چون اهل تصوف در دوره مولانا خیلی آمیخته با دغل و دروغ و فریب بودن. این موضوع رو که اصلا تصوف چجوری به وجود اومد امروز که الان اوایل مثنوی میگم، این موضوع رو تا آخرین خط مثنوی یادتون باشه. چجوری ایجاد میشه مثلا یک پدیده بد تبدیل، یک پدیده خوب تبدیل به یک پدیده بد میشه؟ یه مثال میزنم. یه روزی یه آدمی با یه ظاهر ژنده و فقیرطوری میاد به شما میگه خیلی گرسنه‌ام. شما هم تو خونه عدس پلو درست کردی، میگی بیا یه بشقاب برات بکشم برو بخور. خیلی هم خوشحالی که به یه آدم گرسنه از غذای خودت یه بشقاب عدس پلو بوده دادی. فردا اون آدم بیاد در خونه شما، حالا دوتا کدور کتلت درست کردیم اب نداره، این دوتا کتلت هم میگی گرسنه است دیگه بهش بدیم. پس فردا یه ذره دیگه مثل روز اول خوشحال نیستی، یه هر روز میاد اینجا میگه من گرسنه‌ام. اول چقدر خوشحال بودی؟ گفتی ببین به شوهرت هم میگی این غذای امروز ما نصیب یه گرسنه‌ای هم شد. روز سوم و چهارم دیگه جریان فرق داره. خانقاه ها این شکلی ایجاد شدن. اول یه عده‌ای در قرون اولیه بعد از اسلام اومدن و گفتن ما میخوایم ریاضت بکشیم، یعنی سختی. ریاضی به خاطر این بهش میگن ریاضی چون سخته، و این ریاضت کشیدنه برابر بود با گرسنگی، تشنگی، لباس نخریدن، رو جای سفت و سخت خوابیدن و سختی کشیدن. و اون گروه های اولیه اتفاقا آدم های خوبی بودن. بعد مردم می دیدن اینا چقدر آدم های خوبی هن. یه هر از گاهی از عدس پلوش می برد می داد به اون آدم، می گفت حاج آقا منم دعا کن، شما نفست حق، مرد خدایی، اهل ریاضت و دعا و نماز و ذکری، منم دعا کن. اونم میگرفت، حالا یا در یکی دو روز اونو تقسیم بندی میکرد میخورد، یه دعایی هم به حق آزیتا میکرد. تا آخر مثنوی هم بخواهم آزیتا رو مثال بزنم. بعد رفته رفته مردم دیدن ای چه کار خوبیه ها، میری تو خانقاه ادای ریاضت کشیده ها رو در میاری، مردم هم از عدس پلوشون میارن بهت میدن. چی کاری بهتر از این؟ بخور بخواب کار منه، الله نگهدار منه. و این پدیده نیک و نیکو و خوب رفته رفته تبدیل میشه به یک پدیده ای که ظاهرش خوبه ولی دیگه اون صداقته، اون راستگوییه و اون باطن خوب توش نیست. ریا و تزویر و دروغ و تنبلی و چاپلوسی و گول زدن مردم و ادای آدمهای مستجاب و دعور و درآوردن و خیلی از چیزهای دیگه وارد تصوف اسلامی شد تو این کتاب مثنوی. تا دلتون بخواد حکایت و داستان و قصه هست برای این گروه که خیلی شکمباره بودن، خیلی گرسنه، بددهان، ظاهر ساز، دروغ، دقل، ریا، او تا آخر مثنوی. خب حالا یه آدم عادی چجوری تشخیص بده مرد خدا رو با اون آدم ظاهرساز منافق پدر سوخته؟ سخت میشه، چون همه اینا شب سرشون رو توی بالش میذاشتن، توی خانقاه بودن، توی مسجد نماز میخوندن، توی خونه زندگی میکردن. 100 نفر تو اون خانقاه بود، شاید 20 نفرشون خوب بود، 80 نفرشون خوب. چجوری میشه تشخیص داد؟ مولانا چند تا راهکار میگه، ولی این گزیده تاریخ تصوفی که من براتون تعریف کردم و واقعا سعی کردم خیلی خلاصه، خیلی ساده و خیلی روان بگم، شما همینا رو بخواید تو کتاب‌های تاریخ تصوف بخونید انقدر گیج میشید که اصلا نمی‌دونید چی شد، ولی این رو گفتم که شما بدونید که یک فرایند خوب چطور تبدیل میشه به یه فرایند بد. یک مثلا پدیده خوبی مثل حجاب، مثل نماز، مثل حج، مثل زیارت، مثل مسجد، مثل کمک به دیگران، مثل خیریه و خیلی چیزهای دیگه رفته رفته تبدیل میشه به یه پدیده. تو خیریه میبینی دیگه حالت به هم میخوره، میگه اینا همشون کلا بردارن. زیارت کسی میره، اینا همه اهل ریا هن. نماز میخونه، اینا انظار مردم این کارو میکنن. کمک میکنه به فقرا، ای بابا اینم میخواد از مالیات فرار کنه. و خیلی اتفاقهای دیگه. اینا شروعشون همشون پدیده های خوبی بودن، هیچ کدوم خیلی بد نبودن، ولی رفته رفته تبدیل میشن. حالا مولانا اون داستان طوطی و بقال رو میاره توی این، میگه نگاه کن طوطی چه مقایسه ای کرد، فکر کرد هر کس کچله روغن ریخته. حالا تو هم دیدی هر کی نماز میخونه فکر میکنی مرد خداست، هر کی مثلا این کار رو میکنه فکر میکنی فلاح رسیده. بعد در ادامه مثالهایی میزنه تو همین حوزه. خب از قیاسش خنده آمد خلق را، چو تو کوب چو خود پنداش صاحب دل را. بعد مولانا نکته مهم، این بیت خیلی مهمه، پا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. میگه آدم پاک منظورش به اون حکیم الهی و پادشاه تو قصه قبلی که اونا آدم های پاک بودن، حالا که زرگر رو کشتن تو اصلا نباید چیز کنی، فکر کنی اونا حالا یه آدم معمولی مثل خودتن، اونا زرگر رو کشتن، اونا پاکان بودن. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. یه نکته ای رو بگم، ببینید ما چند تا شیر داریم، در گذشته دو تا شیر داشتیم، یه شیر حیوان همون اسد، اون شیری که آدم می‌درد، یک شیری داشتیم که می‌نوشیدند، آن شیری است که آدم می‌خورد، آن یکی شیر از آدم می‌خورد، آن یکی شیر از آدم می‌خورد. ولی این تفاوت، حالا یه شیر آب هم الان اومده و شیرموز و خیلی چیزهای دیگه هم اومده، این دوتا شیر در گذشته دو جور تلفظ می شدن. ما در زبان فارسی چند تا یه داریم، یه چند تا یه داریم که در زبان دستوری یه نکره، یه مصدری، یه نسبی، از اونا رو کار نداری. یه چند تا یه هم داریم در تلفظ. مثلا من به جای شیر اگه بگم شعر، یعنی یه رو تلفظ نکنم، بهش میگفتم یای مجهول. یای مجهول یعنی اون یه تلفظ نمیشه. حالا برعکسش کامل تلفظ کنم بگم شیر، این میشه یای معروف برعکس مجهول، یعنی کامل تلفظ میشه. در گذشته یکی از شیرا شعر تلفظ می شده که همین الان هم افغان و تاجیکستان و اینا هنوز این دوتا شیر رو متفاوت تلفظ می کنن. خب مولانا میگه اینا در نوشتن مثل همن، نکته داره، یعنی در خانش و گویه شبیه هم نیست. حالا ما الان اینطوری میگیم، میگه تو نمیتونی این شیر رو با اون شیر مقایسه کنی، اینا شکل کلمه شون، ظاهرشون شبیه همه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی از ابدال حق آگاه شد. ببین میگه همه عالم اینطوری گمراه شدن، چرا؟ چون نمیتونستن مرد خدا رو تشخیص بدن، ابدال حق رو نمیتونستن تشخیص بدن، دنبال هر خری را افتادن، فکر کردن اون مرد خداست، گمراه شدن. همیشه تاریخ همین بوده، مولانا اگه بود میگفت دقیقا مثل الان، کل تاریخ همینه، جهل انسان خیلی زیاده. خب میگه برای چی مردم گمراه شدن؟ برای اینکه نمیتونستن مرد خدا رو تشخیص بدن. این واژه ابدال یکی از واژه های اهل تصوفه، معنیش یعنی بدل شده، یعنی کسی که بدیهاش تبدیل به خوبی شده. چطوری میتونم تشخیص بدم یه آدم بدیهاش تبدیل به خوبی شده؟ واقعا سخته، چون آدم ها میتونن برای ما فیلم بازی کنن، میتونن ادای آدم خوبا رو در بیارن، ما هم گول میخوریم، میریم بهشون رأی میدیم، دوتا ویدیو میذارن توی اینستاگرام از حقوق معلمین و بازنشستگان دفاع میکنن، باز دوباره ما میریم رأی میدیم، دوباره اینا میرن 4 سال هیچ غلطی نمیکنن، دوباره دم انتخابات میان دوباره این کارا رو ادای آدم خوبا رو در میارن، باز دوباره ما گول میخوریم، دوباره میریم رای میدیم، دوباره 4 سال هیچ کار نمی کنن. تا قیام قیامت میتونیم این اشتباه رو تکرار کنیم. ابدال کسانی هن که واقعا بدی هاشون به خوبی تبدیل شده، پیدا کردنش سخته. مولانا تمام مثنوی بنده خدا دنبال مرد راهه. چرا وقتی ببین همین رو نگاه کن یعنی چقدر کمه، وقتی شمس رفت مولانا درسته حالا با حسام الدین و بقیه یه مقدار سرگرم بود، ولی مرد حق دیگه پیدا اینطور نیستش که شما چشم چرخونی الان اینجا 50 نفری 20 تامون مرد حق باشیم، از این خبرها نیستا. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن. یه آدم بدایی میان و خودشون رو همسر یا همسطح پیامبران میدونن، میگن منم پیامبرم، حالا بیا ثابت کن. اولیا را همچه خود پنداشتن، گفته اینش ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. میگه خب چیه؟ پیامبرتونم میخوابه، منم میخوابم. اون زن میگیره، منم زن میگیرم. اون نمیدونم غذا میخوره، منم غذا میخورم. اصلا بعضیا زمان پیامبر به پیامبر گفتن تو چه پیامبری هستی که غذا میخوری؟ چی کاریه؟ زنم میگیره، دستشویی هم میری؟ برو بابا، پیامبری که مثل بقیه مردم میخوره و میخوابه و زن میگیره و دستشویی میره و لباسش کسی، لباسش هم کسی، عرق هم میکرده. خب این دیگه چه پیامبریه؟ ببین اون موقع بعضیا رفته بودن گفته بودن قالو ان انتم الا بشر مثلنا، تو هم یه آدمی انگار مثل مایی دیگه، حالا چرا اومدی میگی پیامبری؟ ثابت کن. یعکل و طعام یمشی من الاسواق، این چه پیامبریه که غذا میخوره تو بازار راه میره؟ این ندانستن ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. میگه اما بودن اینا یعنی کور بودن. یه فرقی بین آدم خوب و آدم بد هست که خیلی هم فرق بزرگیه، بی منتهاه. بعد چند تا مثال میزنه. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل. دو تا زنبور از یه گل مثلا تغذیه میکنن، توی دشتن، توی دشت گلن، ولی یکیش میشه زنبور اصل، یکیش میشه زنبوری که نیش بزنه شاید تو بمیری. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. همه آهوها مشک ناب تولید نمیکنن، بعضی ها هرچی میخورن تبدیل به سرگین میشن. فضله فضولات چی بگم. هر دو نهی خوردن از یک آب خر، این یکی خالی آن دیگر شکر. شکر هم همینطوره، هر دو تا نهی یکیش توش شکر داره ولی بعضیاش توش خالیه. شما این همه نهی میبینید همش توش شکر داره؟ نه، اینا یه جا دارن رشد میکنن. 100 هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. اشباه یعنی شبیه ها، هزاران چیز هست که شبیه همه ولی تفاوتشون زیاده. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. این خورد زاویت همه بخل و حسد، آن خورد زاویت همه عشق احد. این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیوست و دد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. جز که صاحب ذوق کش راست بیا، او شناست آب خوش از شور آب. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. ساحران موسی از استیزه را، بر گرفته چون عصای او عصا. زین عصا تا آن عصا فرقیست جرف، زین عمل تا آن عمل راهیست راهی شگر. خب یه نکته هست، مولانا بارها اینو تو مثنوی گفته، میگه ببین درست شما میگید پیامبر غذا میخوره منم میخورم، پیامبر میخوابه منم میخوابم، ولی یه نفر غذا میخوره میشه نور خدا. خب میدونید که من اینجا چیم؟ مجموعی از پوست و گوشت و استخوان که از تغذیه به دست اومده دیگه، درسته؟ راه دیگه ای که نداشتم که. ولی یه نفرم غذا میخوره، اون غذا تبدیل میشه به نور خدا. من میخورم فقط مواد اولیه برای توالت ایجاد میکنم، هیچ کار مثبتی انجام نمیدم. مولانا میگه حواستون باشه، این غذایی که میخورید، این نعمت الهی که مصرف میکنید به چی تبدیل میشه؟ میشه آدم حسابی میشید یا نه؟ فقط یه مصرف کننده طبیعتید. مولانا این چند بیت اینو میگه: این خورد گردد پلیدی زو جدا، میشه مدفوع میشه میره بیرون، آن خورد گردد همه نور خدا، این خورد زاید همه بخل و حسد. واقعا بعضی ها کله هم حسادت هن. آن خورد زاید همه عشق احد، این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیوست و دد. یه نکته هم در مورد موضوع بگم. مولانا انسان رو مجموعه ای از فرشته و دیو میدونه. میگه یعنی انسان مجموعه ای از خصوصیات فرشتگونه یعنی خوب و دیو و ددگونه است یعنی بد. یه جاهایی میگه آدمی و پری، بعضی ها میگه پری و حیوان، بعضی ها میگه حیوان و شیطان. یعنی در وجود همه ما هم صفات خوب هست هم صفات بستگی داره، منم به من بستگی داره که من فرشتگی ها رو زیاد کنم اون دیو و ددی ها رو کم کنم، یا برعکس فرشته ای ها رو کم کنم دیو و ددی ها رو زیاد کنم. اینجا هم همینو میگه، میگه دست توه کدوم رو میخوای، میخوای فرشته باشی یا میخوای دیو باشی، میخوای آدم باشی کدوم رو رشد بدی، آفرین، کدوم رو رشد بدی، دیو باشی یا حیوان. این زمین پاک مثل زمین توی باران، سعدی آره، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ آفرین لاله روید و در شوره‌زار باران میباره، ولی اونجا لاله زاره اونجا خسه. میگه ما هم همینطوری هستیم، این بارونم میاد و یه جاهایی شوره‌زار و بده، یه جاهایی پاک و لاله گون و فرشته گونه. ددم یعنی حیوان وحشی. هر دو ظاهر گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفات. میگه ببین اینا صورت ظاهرشون یکیه، راستم میگه، این زمین خداست دیگه، همه جا یکسانه، تو تا نری و تحقیق نمی کنی نمیتونی بفهمی این خاک حاصل خیزه یا حاصل خیز نیست. صورت آدم ها هم شبیه همه، آن صورت یعنی ظاهرشون مانند همه، مثل آب. این آب تو علی ظاهر یکیه، شما متوجه نمیشه این آب شیره. الان ما به آب شیره دسترسی داریم، درسته؟ نمیخواد هر جا رسیدیم به یه چشمه رودخونه اول تست کنیم ببینیم آبش تلخه، آبش شوره، آبش شیرینه، سمی نباشه فلان. ولی قدمای مشکل رو داشتن، وقتی تشنه میشدن باید میرفتن ببینن این آب آب سالمه ناسالمه. اصلا یه گروهی بودن که میتونستن آب چیزو بدون خوردن با بو کردن تشخیص بدن. تو هر کاروانی یکی دوتا از این آدم ها باید می بود. حالا میگه اینم مثل آبه، آب تلخ و آب شیرین دوتاش ظاهرش خوبه، ولی کدوم خوبه؟ کی میشناسه؟ جز که صاحب ذوق کش ناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شوره آب. ذوق یکی از معانیش یعنی چشیدن، ذائقه این حس چشایی ما دیگه، حالا معانی دیگه ای هم داره که اینجا جاش نیست. میگه اونی که حس چشاییش قویه و تو هر کاروانی یکی دوتا بوده که میرسن به یه آب تشخیص بده این آب سالمه یا ناسالمه، صاحب ذوق میاد اون آب رو متوجه میشه سالمه یا ناسالمه، ظاهرش که خوبه. حالا در بقیه این در مورد آبه، در بقیه موارد هم همینه، شما باید صاحب ذوق اون علم رو، اون فن و اون هنر رو، اون کار رو پیدا کنی. مثلا یه جا مثال میزنه سحر با معجزه. خب مثلا موسی اومد، یادتونه قصه‌اش تو کتابای دبستانمون هم بود، عصاشو میزد اژدها میشد. فرعون چی کار کرد؟ رفت یه سری ساحر جمع کرد، ساحر یعنی جادوگر، البته اصل کلمه سحر یعنی پنهان، از کلمه پنهان کردنه، اونا واقعیت رو پنهان میکنن. حالا میاد اومد یه سری اونا عصا درست کردن، ما رو فلان و اینا میشد، بعد ولی این کجا و کجا؟ یادته یه چی بود اون از وسط میمد میبریدش، دیوید کاپرفیلد چی بود؟ چقدر بچه بودیم اینا رو باور میکردی؟ شبا خواب میدیدم که این اره که اومد اینو برید، حالا این بیچاره مامانش چقدر گریه کرده، اینو چجوری دوباره به هم وصل کردن. بچه بودیم واقعا، اینو چی بود به ما نشون میدادن؟ چقدر. حالا اونا جادوه، طرف یهو دو قسمت میشه، یهو غیب میشه، نمیدونم میخو اینجاش میکرد اونجاش در میآورد، بعد میفهمیدیم این اصلا میخ نبوده، یه چیز شله ولی بوده. حالا هزار تا چیز دیگه همتون توی سیرک و جادوگری و اینا دیدی، اینا پنهان کردن واقعیت سحره. ولی از نگاه مولانا معجزه پیامبران از این دسته نیست، معجزه پیامبران واقعیه. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. اون آدمی که اهل علم و دانش و بینش و بصیرت است میگه اینا جفتش مثل همه، موسا تو هم جادوگری، اونم جادوگره، فقط توی زن جادوگری بهتره. ولی ساحران موسی از استیزه را، یا ساحران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا، زین عصا تا آن عصا فرقیست جرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. خب میگه اون جادوگران اومدن عصا آوردن، ولی عصا آوردن برای استیزه. استیزه همون ستیزه خودمونه. در گذشته بعضی از کلمات الف اولش میگرفته، این الف در طول تاریخ برای روانتر ادا شدن کلمات از بین رفته. ما خیلی کلمات داشتیم که الف های اولش از بین رفته، البته یه جاهایی معنیش فرق کرده، مثل همین امرداد که الان دیگه خیلی میبینید اصلش مرداده، چون اون الف الف نفیه، حالا بعدا سر جاش توضیح میدم. استیزه کردن یعنی ظلم کردن. یکی از معانی ستیز یعنی برابری جویی، یعنی یه عده اومدن به موسی گفتن ما هم مثل توی، تو میتونی عصا رو اجدها کنی، ما هم میتونیم. ساحران موسی از استیزه، به خاطر این میخواستن برابری کنن، ظلم کنن، ستم کنن و غیره، یه عصایی آوردن. ولی این عصا کجا و آن عصا، تفاوتشون خیلی ژرف و شگرفه. لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. کافران اندر مری بوزینه تب، آفتی آمد درون سینه تب. میگه لعنت خدا به ساحران، رحمت خدا به موسی و امثال موسی. موسی آدم خوبه داستانه، اونم که آدم بده. کافران اندر مری، مری کردن یعنی همون ستیزه کردن، یعنی جدال کردن. یه واژه این مری در اصل مراعه، و بعضی وقتها در زبان وقتی الف به یه تبدیل میشه بهش میگن ممال یا اماله، مثل حجاب میشه حجیب، رکاب میشه رکیب یا رکیب. این اماله در زبان بعضی وقتا اتفاق میفته. میگه حالا کافران میمدن بوزینه تب بودن، بوزینه یعنی میمون یا انتر. مولانا هم بوزینه هم میمون هم انتر هر سه واژه رو آورده. میمون چیکار میکنه؟ تقلید کار میمون. اینا نوستالژی های زمان ماه، تقلید کار میمونه، میمون جز به حیوانه، هر کی ادای ما رو در می آورد سه بار باید اینو بهش میگفتیم، اگه نمیگفتیم خودمون میمون میشدیم. حالا این بوزینه چی کار میکنه؟ بچه این میمون ها رو در گذشته مثل توتیا صاحبان کسب و کار می آوردن، ازشون سوء استفاده میکردن، مثل سیرک مردم خوششون میمد، یه پولی به اون میدادن، مثل اون داستان ساق دقیق چوبک چی بود اسمش؟ لوتی که
لوتی انتری
انترش رو کشت، آره کشته شد فلان، مرده بود، فیلمش هم ساختن انگار. آره آره این کارا رو میکردن، این لوتی ها میومدن این میمون ها رو بازیچه انجام میدادن. ولی مردم، درسته اون میمون ادای انسان رو در میآورد، مثلا تو سرتو میخاروندی اونم میخارون، تو بای بای میکردی، ولی اون بای بای کردنه از رو آگاهی نبود، اون فقط یه اداه بدون درک، مثل توتی که گفت تو کچل شدی ولی دلیل کچلی رو درک نمیکرد. حالا میگه کافرانم در جدال خودشون مثل اون بوزینن، مثل اون میمونن، آفتی آمد درون سینه. آفت درون سینه شون چی بود؟ همین که دوست دارن مخالفت کنن بدون اندیشه. هرچه مردم می کند بوزینه هم آن کند که مرد بیند دم به دم. او گمان برده که من کردم چه او، فرق را کی داندان استیز رو. این کند از امر او بحر ستیز، بر سر استیز رویان خاک ریز. خب ببین مولانا هم فوش میده، به من نگید فقط چرا فوش میدی. بر سر استیز رویان خاک ریز. الان شما میخونید میگی چه خوبه، ولی منظورش بوده خاک بر سرت. اینه دیگه، دیگه تعارف نداری. خب میگه مردم هر کاری میکردن بوزینه هم میکرد، ولی آگاهی نداشت، از روی جهل این کارو میکنه. حالا ساحران هم اومدن با موسا، یا هر نادانی که کار دانایی رو تقلید میکنه مثل اون بوزینه است که کار انسان رو تبلیغ میکنه. حالا تو فرقشون چیه؟ فرقشون زیاده. اونی که کار خدا رو انجام میده فرق داره با اون کسی که این کند از امر. مثلا پیامبر خدا موسیه، خدا بهش وحی کرده، الهام شده، امر خدا بوده که این کارو بکن. اون میکنه از بحر ستیز، اون میخواد مبارزه کنه، اون میخواد بگه منم هستم، من برترم. در نهایت بر سر استیز رویان خاک ریز. خاک تو سر اونایی که استیزه کردن. بماند تا بیت 285. انشالله در جلسه بعدی بیشتر توضیح میده که حالا باید با این آدمهایی که میان و ادای مردان حق رو در میارن چیکار کنیم که گول نخوریم. و سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.